بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. این سفر که خداوند توفیق داد مشرف بشم این حقیر، دعاگوی دوستان بودم. انشاءالله خداوند این دعاها رو به هدف استجابت برسونه. حج امسال الحمدلله با مشکلات خیلی کمی مواجه بود، علارغم مشاکلی که در روابط سیاسی بین ایران و عربستان وجود داشت، ولی در مسئله حج الحمدلله مشکل خاصی وجود نداشت و فعالیت هایی که توی بخش های مرتبط با زائران غیر ایرانی صورت میگیره هم با گستردگی الحمدلله امسال انجام شد و یک توفیق خاصی هم ما به حمدلله توی این سفر پیدا کردیم. حالا اجمالا اشاره کنیم که یک مشکلی رو که چند سال بود در یکی از کشورها ما با اون مواجه بودیم، اون مشکل کم کم داشت تبدیل به یک معضلی در اون کشور می شد و حمدالله به برکت حج حل شد انشاءالله و انشاءالله ما آثارش رو بعد به زودی خواهیم دید. من به همین مقدار حالا از بحث حج اکتفا می کنم که بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. البته من دوستان میدونن که سعی میکنم درس‌ها رو تعطیل نکنم، ولی دیگه این حج چون یک کارهایی من دارم در واقع که اینها رو فقط در ظرف حج میتونم انجام بدم، یعنی برخی از دوستانی که در سالهای گذشته از طریق حج مرتبط شدن و در واقع یک سری مراکزی رو ما در جاهای مختلف دنیا از این طریق ایجاد کردیم و فعالیت های امروز در دنیا وجود داره، ما این روابط رو در واقع در حج میتونیم برخیش رو انجام بدیم، چون وضعیت یه طوری نیست که ما بتونیم از غیر این طریق انجام بدیم. فقط یک موردش رو اجمالی اشاره میکنم. مثلا یکی از دوستان هست، ایشون نزدیک 20 سال پیش برای مدت یک سال به ایران آمد و شاگرد من هم بود، پیش من هم درس خوند. ایشون الان در الجزایر یکی از اساتید برجسته الجزایر محسوب میشه. البته در اونجا تقیه میکنه و به عنوان سنی هست و در دانشگاه الجزایر کرسی تدریس وهابیت با ایشونه. ایشون وهابیت رو داره درس میده. البته خودش شیعه است و از یک طرف خب چون کرسی وهابیت دست ایشونه، در نتیجه وهابیت که اونجا داره تدریس میشه در واقع با نقد وهابیت همراهه، چون ایشون نقد میکنه وهابیت رو قطعا دیگه. از طرف دیگه هم ایشون هر سال یک جمعی از اساتید برجسته الجزایری رو در واقع باهاشون گفتگوهایی داره و اونها هم مستبصر میشن و معمولا ایشون هر سال یه تعدادی از اینها رو با خودش میاره به حج و برای اینکه خب خیلی مشخص نشه که چه میکنه، یه کاروان بزرگی درست کرده از زائران که امسال 500 نفر زائر داشتیشون و خودش به عنوان راهنمای اون کاروان عمل میکنه و میاد و در ایام حج خب ما با ایشون و اون دوستانی که تازه به این مجموعه مرتبط شدن آشنا میشیم، یک سری برنامه هایی رو باز برای طول سال آینده بحث میشه و بالاخره ایشون هم انجام میدن کارایشو باید انجام بدن. البته این یک مورد، موارد دیگری هم هست که حالا شاید مجالی برای بیانش نباشه. علی ای حال حج آثار و منافع متعددی داره. یکی از آثارش همین چیزیست که در واقع توی این سالهای بعد از انقلاب به برکت رهنمودهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعد هم مقام معظم رهبری تحقق پیدا کرده و اون ارتباط بین المللی است که با زائران و حاجیان سایر کشورها حاصل شده که یکی از ثمراتش همین تحولاتی است که امروز ما در کشورهای اسلامی شاهدیم. بسیاری از این تحولاتی که امروز در کشورهای اسلامی داره اتفاق میفته به نحوی از آنها ریشه در حج داره و در واقع هسته های اولیه فعالان این جریان ها در حج شکل گرفت. من شاید یک بار این رو به دوستان گفتم که حتی جنبش حزب الله که یک جنبشی است که الان دیگه به عنوان یکی از در واقع بازوهای جهان تشیع و بلکه جهان اسلام محسوب میشه، از مجموعه هایی است که جرقه اولیه‌اش در حج زده شده و در واقع فضای اول شکلگیری این مجموعه در حج فراهم شد و این حج بالاخره آثار و برکات گسترده‌ای برای امت اسلامی داره که حالا قسمتیش البته تحقق پیدا کرده و انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بده اون آثار و منافع فراوان دیگر حج که هنوز ما موفق به دستیابی به اونها نشدیم هم انشالله فراهم بشه. البته در کنار آثار معنوی حج که اون باب گسترده است، من بارها به دوستان گفتم خب توفیق پیدا کردم مکرر حج مشرف بشم، هر بار حج برای من یک معنای تازه هست، یک زاویه جدید، یک دستاورد تازه و این عجیب حج، یعنی به هیچ وجه تکراری و کهنه نمیشه و در لابلای این افعالی که حالا بعضی وقتا مشقتی هم داره مفاهیم بسیار بلندی پنهانه که خداوند اگر توفیق بده انسان با این مفاهیم ارتباط معنایی پیدا بکنه آثار ماندنی انشالله در روح انسان ایجاد میکنه. خداوند انشالله به همه شما هم توفیق بده بتوانید هم خود حج رو درک کنید، هم حقایق حج رو و هم منافع حج رو انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما مباحث علم و اصول رو به دو بخش فلسفه علم و علم و اصول تقسیم کردیم و در بحث فلسفه علم تاریخ علم و اصول و مبادی علم و اصول، مبادی تصوریه رو در سال گذشته بحث کردیم، مبادی تصدیقیه عامه رو هم بخشیش رو سال گذشته گفتیم بخشیش رو امسال، نوبت رسید به مبادی خاصه در مباحث مربوط به مبادی تصدیقیه علم و اصول. در بحث مبادی خاصه گفتیم این مبادی به دو دسته تقسیم میشن، مبادی مربوط به حجت لفظی و حجت غیر لفظی. اون چی که مربوط به حجت لفظی است خودش به دو بخش تقسیم میشه، مبادی مربوط به صدور، مبادی مربوط به دلالت و مبادی مربوط به صدور و دلالت، هر کدام در مورد قرآن یا در مورد سنت معنا دارن. حتی مبادی صدوری رو ما این تقسیم رو انجام میدیم چون مبادی دلالی فرقی بین قرآن و سنت از این جهت درشون نیست. بنابراین بحث رو از مبادی تصدیقی مختص به در واقع صدور قرآن آغاز کردیم که بهش میگیم مبادی صدوری قرآن کریم. چهار مبدأ رو در این بحث اشاره کردیم، البته این فهرست بحثاً قبلا مکرر تکرار کردم فقط برای یادآوری اشاره میکنم. اولین بحث خدایی بودن قرآن بود که قرآن از ناحیه خداست که الان توضیح میدیم. دوم این که قرآن تحریف نشده، بحثی که همچنان بین ما و وهابیت مطرحه، همچنان بسیاری از اهل سنت در اثر تبلیغات وهابیت از ما سوال میکنن که آیا شما واقعا این قرآن رو قبول دارید یا نه، معتقدید که از این قرآن چیزایی حذف شده یا چیزهایی به اون اضافه شده. بحث دیگه بحث عصمت خود وحیه که اصلا وحی یک طریق مصون از خطاست که اون شبهه افسانه قرانیق که اساس آیات شیطانی سلمان رشدی است هم یک بخشش به این نکته مرتبط میشه. و بالاخره بحث چهارم عصمت خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که البته اون افسانه قرانیق از یک بعد دیگری به این مسئله هم میتونه مرتبط باشه. ما از اولی شروع کردیم. در بحث خدایی بودن در واقع قرآن، گفتیم که چند سطح از مسئله مورد بحث در واقع هست. یک مسئله این است که آیا مفاد و محتوای قرآن الهی است یا نه. گفتیم این مقدار جزء مسلمات برای مسلمانانه. کسی که چنین چیزی رو قبول نداشته باشه اصلا از دائره مسلمانی خارجه. بنابراین این بحث بحثی نیست که نیاز به بررسی داشته باشه از دید یک مسلمان. بحث دوم این بود که آیا مفردات قرآن، یعنی الفاظ و تک تک کلماتی که در قرآن هست، از ناحیه خداست. بحث سوم این که آیا ترکیب این الفاظ، عباراتی که در قرآن آمده، اینها از ناحیه خداست. بحث چهارم این که آیات و سوره هایی که در قرآن هست، آیا اینها از ناحیه خداست. و بالاخره آیا این مجموعه‌ای که در واقع بین الدفتین در این مجموعه قرار گرفته از ابتدا تا انتهای قرآن، خود شکلگیری این مجموعه، چینش سوره ها، آیا اینها با هدایت وحیانی و از ناحیه خدا بوده یا نه. این مطلب پنجم مطلبی است که به شدت مورد انکار بسیاری از مسلمانانه، در حالی که مطلب اول مسلمه برای همه مسلمانا، مطلب پنجم رو اکثر مسلمانا باش مخالفت دارن و معتقدن که چینش آیات قرآن، چینش سوره های قرآن ببخشید، چینش سوره های قرآن اصلا ربطی به پیغمبر نداره. این داستانی است که مثلا بعدها اتفاق افتاده، توسط افراد دیگری انجام شده، هیچ ربطی به هدایت وحیانی و الهی نداره. مثلا ما ادعامون اینه که تمام این سطوح وحیانی است و همه اینها با هدایت الهی انجام شده، حتی چینش سوره ها و پیدایش این مجموعه‌ای که ما امروز به نام قرآن اون رو می‌شناسیم. و پیداست که مطلب اول کاملا مسلمه، مطلب پنجم کاملا مورد انکاره، ولی اون سه مطلب میانی اختلاف در موردش وجود داره که قبلا به اون اختلافات هم اشاره کردیم. گفتیم برای بحث مطلب دوم، مطلب اول که بحثی نمی کنیم، ما خیلی درشون واضحه، اگر کسی بگه مفاد و محتوای قرآن هم وحیانی نیست، معنیش اینه که اصلا اسلام رو قبول نداره. اما نسبت به مطلب دوم که الفاظ قرآن وحیانی است، گفتیم که چند راه برای اثبات این مسئله وجود داره. یک راه تمسک به کلمات نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یک راه تمسک به آیات قرآن. در بحث تمسک به کلمات حضرت روایاتی رو اشاره کردیم از شیعه و سنی که اون روایات داستان نزول آیات رو از ناحیه پیغمبر بیان میکنه و همه اون روایات بیانگر این معناست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آوایی رو میشنیدند. اینطور نبود که صرفاً یک محتوایی به ایشون القا بشه، یک مفهومی رو درک کنن، اونطوری که بعضیا ادعا کردن که پیغمبر یه تجربه دینی به تعبیری که ویلیام جیمز مطرح کرده داشته، یک نوع درک بدون لفظ، یک فهم بدون صدا و بدون آوا، بعد اون فهم رو به الفاظ خودش، به عبارات خودش، با تفسیر خودش، حتی مدعای اونها اینه، برای ما بیان کرده. اما اون چی که از روایات هست ایناست که نه، پیغمبر آواهایی رو میشنیده، عین این الفاظ رو در واقع به گوش دل میشنیده و همون مطالب رو برای ما بیان کرده، نه اینکه خود پیغمبر الفاظ رو ساخته باشه. بعد گفتیم البته بالاخره این اشکال مواجه میشه که و شما میخواید حقانیت قرآن رو ثابت کنید به روایات پیغمبر، در حالی که قرآن خودش معجزه باقیه پیغمبره و از طریق معجزه پیغمبر، یعنی قرآن، ما حقانیت پیغمبر رو ثابت میکنیم. حالا شما میخواید حقانیت قرآن رو با کلمات پیغمبر ثابت کنید. گفتیم که این جوابش این است که خب ما معجزات دیگر پیغمبر رو هم داریم، از طریق اونها پیغمبری پیغمبر ثابت میشه و از طریق کلمات پیغمبر استناد به قرآن و در واقع سندیت قرآن برای ما قابل اثبات. اشکال دیگری که شد این بود که خب اینا روایات خبر واحدند، اینها که ما از خود پیغمبر نشنیدیم، اگر از خود پیغمبر شنیده بودیم خب یه جایی داشت هر این استدلال. اینها روایات خبر واحدند، خبر واحد هم که خب بحث در حجیتش وجود داره، تازه باید اونو بریم ثابت کنیم. یکی از ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد واد مطرح میشه آیات قرآنه، مثلا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. شما چطوری میخواید با خبر واحد حجیت و سندیت قرآن رو ثابت کنید؟ این رو هم قبلا اشاره کردیم که در واقع این روایات نوعی تواتر دارن، توضیح دادیم تواتر لفظی داریم، معنوی داریم و اجمالی. گفتیم تواتر معنوی گاهی تواتر در معنای مطابقی است، گاهی تواتر در معنای التزامی. گفتیم این روایات علارغم اختلافی که در لسان روایات وجود داره، در نوع حادثه‌ای که دارن نقل میکنن وجود داره، اما همه این روایات در یک معنایی با هم، معنای التزامی، مشترکن و اون این که پیغمبر این آیات رو میشنیده است، نه اینکه صرفاً یک مفاهیمی رو درک میکرده. این مطلب که در واقع معنای مشترک همه این روایاته متواتره در این روایات، و این روایات زیاده، تعداد این روایات یکی دوتا نیست، در مجموعه کتب شیعه و سنی صدها روایت به این مضمون وجود داره. بنابراین نسبت به این معنا که پیغمبر آیات رو میشنیده است و اونها رو در واقع خود الفاظ رو تلقی میکرده، دریافت میکرده، ما یک تواتر معنوی داریم و این مقدار برای اثبات کافی است. بحث دیگری که مطرح شد، گفتیم بحث آیات قرآن بود که از آیات قرآن هم میشه استفاده کرد که قرآن در واقع با لفظ بر پیغمبر نازل شده، که حالا این آیات رو به گروه هایی تقسیم کردیم. برخی مثل آیاتی که تعبیر میکنه که ما مثلا کتاب رو فرستادیم، قرآن رو فرستادیم، که این یه دسته از آیات بود. دسته دیگه آیاتی که میگه به زبان عربی نازل شده، این یه دسته دیگری از آیات بود. دسته دیگه آیاتی است که نوعی تکلم رو در موارد وحی برای خدا ثابت میکنه. و بالاخره دسته چهارم آیاتی بودن که منکران رو به مبارزه دعوت میکردن که اگه شما ادعا دارید این آیات از ناحیه خدا نیست، یه دونه فتو به صورت مثل یه دونه سوره مثل این سوره ها بیاری. گفتیم هر یک از این آیات به شکلی دلالت میکنه بر این که قرآن الفاظش وحیانیست. بعد اشکالاتی رو بر این مسئله وارد کردیم، بر این دو آیات در واقع وارد کردیم و به این اشکالات هم جواب دادیم، که حالا دیگه من وارد اون بحث ها هم نمیشم، توی جزوه هم هست، قبلا هم ما توضیح دادیم، بحثش مقدار طولانی است که من نمیخوام وارد بشم. اما اجمالا این هست، ببینید از خود قرآن، حالا با توجه به لسان های متفاوتی که وجود داره در قرآن و با توجه به نوع استدلال های گوناگونی که میشه به آیات قرآن کرد که قبلا توضیح دادیم، این معنا به نظر روشنه، واضحه که اگر به خود قرآن مراجعه کنیم، اولا قرآن خودش رو به صورت لفظ داره به عنوان یک امر وحی شده معرفی میکنه، که من به صورت لفظ وحی شدم، به همین صورت ملفوظ وحی شدم، نه اینکه معنا وحی شده باشه و لفظش رو پیغمبر بیان کرده باشه. ثانیاً داره این معنا رو تأکید میکنه که پیغمبر دریافت کننده این الفاظ بوده، نه اینکه صرفاً این معانی رو دریافت کرده باشه. یعنی خود قرآن به عنوان یک هویت ملفوظ و پیغمبر به عنوان دریافت کننده این هویت ملفوظ در قرآن معرفی شده. بنابراین این هم، این استدلال هم به نوبه خودش قابل قبوله. البته عرض کردم اشکالات و انقلت هایی هم بود که ما به این اشکالات هم در بحث های گذشته اشاره کردیم و پاسخ دادیم. اما بحثی که در واقع آغاز بحث ما محسوب میشه و مطلب تازه بحث ما هست، این است که اگر ما به خود قرآن مراجعه کنیم، قرآن یک خصوصیاتی داره که با استفاده از اون خصوصیات قرآنی میشه به این نتیجه رسید که قرآن نمیتواند از ناحیه غیر خدا باشه. این مسئله که خصوصیات قرآن به گونه ایست که اقتضا میکنه که اصلا خود قرآن از ناحیه خدا باشه، نه اینکه مثلا پیغمبر اون رو درست کرده باشه، در واقع همون مسئله است که ازش تعبیر میشه به اعجاز قرآن. یعنی قرآن معجزه است، چیزی نیست که انسان بتواند چنین چیزی رو بیاره، ولو اون انسان پیغمبر باشه. یعنی اگر نبود اون وحی الهی نمیتونست چنین کتابی رو بیاره، ولو اون شخص شخص برجسته‌ای باشه، پیغمبر خدا هم باشه. خود پیغمبر به ما هو و پیغمبر توانایی آوردن چنین کتابی رو نداره، ولی این او میتونه دریافت کننده این کتاب از طریق اون راه خاصی که انبیا دارن یعنی وحی باشه، ولی نمیتونه مبدع و مبتکر و در واقع مصدر اولی خود این معنا این کتاب باشه. این بحثو بهش میگن اعجاز قرآن. و این که میگیم قرآن معجزه باقیه پیغمبره، همین نکته است که یعنی قرآن یه چیزیست که در اختیار ماست. این قرآن در اختیار ما که در گذر ایام همچنان باقی مانده، حالا در بحث تحریف اشاره میکنیم که هیچی هم ازش کم نشده، هیچی هم بهش اضافه نشده، دست نخورده در طول قرون و اعصار باقی مونده، یه خصوصیاتی داره که یک آدم با بصیرت در هر دوره تاریخی اگر به این قرآن مراجعه کنه یقین پیدا میکنه که آورنده این قرآن پیامبر الهی بوده. یعنی معجزه ایست که الان هم اگر کسی علم و بصیرت داشته باشه اون معجزه رو میبینه. برخی معجزات پیغمبر هست، ما فقط نقل اونها رو میشنویم، به دست ما رسیده، ما نمیتونیم امروز اون معجزات رو مشاهده کنیم. مثلا پیغمبر سنگریزه رو در دست گرفت و سنگریزه سخن گفت، این چیزی نیست که ما امروز بتونیم اون رو ببینیم و علم بهش پیدا کنیم، برای ما نقل شده. یا مثلا پیغمبر اشاره کرد درخت حرکت کرد، اینها چیزی نیست که ما اونا رو بتونیم ببینیم امروز علم به اون پیدا کنیم، ولیکن قرآن چیزیست که ما امروز در اختیارمونه. ما میتونیم این قرآن رو همینجوری که الان هست، همینی که هست رو ببینیم و این مشخصات رو ببینیم که درش وجود داره. خب این مشخصات چیه؟ قرآن واقعا چی داره که اینقدر ما میگیم معجزه است؟ چه خصوصیاتی در قرآن هست که این کتاب رو تبدیل میکنه به یک کتابی که انسان نمیتونه مثل اون رو بیاره؟ همطور که خود قرآن گفته فأتوا بسورة مثله، و 1400 سال مثلا از این نزول، این بیش از 1400 سال از نزول این آیات، آیات تحدی، که اگه میگید شما این از ناحیه خدا نیست فأتوا بسورة مثله، میگذره. بشر این همه پیشرفت کرده، این همه ابزار، امکانات، تجهیزات، اما هنوز نتونسته یه چیزی شبیه این آیات بیاره. و اگر هم کسانی ادعاهایی کردن، وقتی اون ادعاها رو کنار آیات قرآن میگذاری در واقع به کاریکاتور بیشتر شبیه تا به یک کار جدی، بیشتر یه طنز محسوب میشه که آدم که بخواد ادعا کنه اینا با قابل مقایسه هستن با آیات قرآن. خب حالا چی داره این قرآن؟ اعجاز قرآن در چیست؟ اعجاز قرآن از چند جهت مورد بحث قرار گرفته که ما این جهات رو در سه بخش کلی میتونیم طبقه بندی کنیم. یک بخش اعجاز لفظی قرآنه، یعنی خصوصیات لفظی قرآن به گونه ایست که اون رو تبدیل میکنه به معجزه. خود الفاظ قرآن با قطع نظر از محتوا، خوب دقت کنید، وقتی میگیم اعجاز لفظی اصلا به محتوای قرآن گویا کاری نداریم، فقط به خود لفظ. لفظ قرآن یک ویژگی هایی داره که این ویژگی ها در کلام بشری نیست، حتی در کلام پیغمبر، حتی در کلام پیغمبر که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، حتی در اون همین خصوصیات نیست. بخش دوم اعجاز محتوایی قرآن، یعنی مفاد و محتوای قرآن، باز با قطع نظر از لفظش. این بار اگه لفظش رو اصلا در نظر نگیریم، خود مفاد و محتوا و معنایی رو که قرآن آورده در نظر بگیریم، می‌بینیم قرآن معجزه است، نمیتونه کار بشر باشه. پیغمبر به ما و پیغمبر نمیتونه چنین چیزی رو آورده باشه. و بخش سوم، گروه سوم در واقع مباحثی که مربوط میشه به اعجاز قرآن، اعجاز قرآن هست از حیث آورنده قرآن. یعنی ما خصوصیات پیغمبر رو در نظر بگیریم و خصوصیات قرآن رو میبینیم این آدم نمیتونه خودش منشأ این کتاب باشه بدون کمک خدا، بدون وحی، بدون هدایت الهی نمیتونه چنین کتابی رو بیاره. که اینو بهش میگیم اعجاز به لحاظ آورنده قرآن. خب بحث اعجاز در واقع لفظی قرآن که شاید معروفترین بحث اعجاز قرآن باشه در تاریخ قرآن، از گذشته مورد توجه علمای اسلام بوده، باز این هم از جهات مختلف مطرح شده. یک جهت از جهات اعجاز لفظی قرآن اون جهتی است که علمای بلاغت بهش تأکید دارن. چون مثلا شما قاعدتا کتاب‌های بلاغی خوندید، مثلا حالا الان که دیگه قطعا نمیخونن مطول مثلا یا مختصر یا جواهر البلاغه، کتاب های این چنینی که شما میبینید بعضی بحث های بلاغت اونجاها میکنن، توی اون بحث های بلاغت اشاره میکنن که خداوند تبارک و تعالی در قرآن آیاتی داره که از لحاظ بلاغی اینها اعجازه، یعنی مثلا این نوع بیان با توجه به معیارهایی که در بلاغت مطرح میشه خارج از حد بیان بشری است. که این بحث شناخته شده است، آیاتی رو هم بهش اشاره میکنن معمولا توی این کتاب ها. من نمیخوام وارد تفصیل این مباحث بشم، فقط در واقع یک شمای کلی از بحث اشاره میکنیم. نمیخوام حالا وارد بشیم یک یک آیاتش رو بحث کنیم بعد بگیم چی اهل بلاغت گفتن، درسته، غلطه، اشکال برش وارد میشه، جواب اشکال چیه، اونا نمیخوام بگیم. شما این کار بخوام بکنیم مثنوی 70 من کاغذ شد. ما فقط میخوایم بگیم تصویری از بحث به دست بیاد تا ببینیم که این مسئله اعجاز مثلا حالا این بحث که الان ما توش هستیم ابعادش چه چیزهایی مطرحه. یک بعد اینه که حالا این بعد معروف‌ترین بعد شاید تو کتاب‌های تفسیری، تو کتاب‌های ادبی دائم به این بعد قرآن اشاره شده که بحث بلاغی قرآن. یه بحث دیگرش که جدیدتره، البته خیلی جدید نیست ولی باز جدیدتره، بحث موسیقی قرآن، اون در واقع آوای قرآنی است. که ببینید وقتی ما میگیم لفظ، توجه دارید که قرآن مکتوب لفظ نیست، توجه هست که این قرآنی که مثلا ما داریم دستمون، اون چه که شما میبینید این خطوط، اینها رو بهش میگن نقش. به این نمیگیم لفظا، نقش داله، مدلولش چیه؟ لفظ. لفظ اونیست که بر زبان جاری میشه، همین آوایی که الان تولید میشه. شما وقتی یه آیه قرآن مثلا میخونید، فرض کن بسم الله الرحمن الرحیم که تو تمام سوره ها هست، یا ان هاذا الا خلق الاولین مثلا این آیه که الان من اینجا باز کردم آمد، این نقش که اینجا هست، هر یک از این علامت ها در واقع بر یک آوایی دلالت داره که مجموعهشون آوای قرآنی رو تشکیل میده. لفظ که میگیم اون آواست، اون کلمه است که بر زبان جاری میشه. این یک موسیقی داره، در واقع یک آوا، یک تنین خاصی داره. موسیقی قرآن که امروز حالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حالا قدما کمتر به این بحث توجه کرده، خودش یک چیز بسیار عجیبی است. که حالا من اینجا دو تا داستان رو نقل کردم توی اون جزوه. یک داستانی است که سید قطب نقل کرده در کتاب آفرینش‌های هنری در جلوه‌های هنری قرآن یا آفرینش‌های هنری در قرآن، که کتابچه کوچکی است از سید قطب، سالها پیش از این ترجمه شده به فارسی. ایشون در اونجا یه داستان رو نقل میکنه، میگه ما یک وقتی با کشتی داشتیم سفر میکردیم، روز جمعه ای بود. خب میدونید اهل سنت نماز جمعه رو واجب میدونن، خیلی هم ملتزمن به نماز جمعه. میگه ما در کشتی نماز جمعه خوندیم، من خطبه خوندم. خطبه که تمام شد یه خانم فرانسوی آمد پیش من، به من گفت من هیچی عربی نمیفهمم، مسلمونم نبود، ولی شما یه کلماتی رو در لابلای اون خطبتون میخوندی، اینا یه چیور عجیبیه، در من یک حالت خاصی ایجاد میکنه. این کلمات چی بود؟ اینا مثلا نوعی سحره، یه چیزی خاصیه. سید قطب میگه من نفهمیدم چی میگه. گفتم من چیز خاصی نگفتم، توی کلماتم حرف خاصی نبوده، کجاشو میگی؟ گفت من عربی بلد نیستم، نمیدونم کجاشو. سید قطب گفت میگه که من گفتم خواهیم نداره، من خطبه رو دوباره برای شما میخونم، شما من بگو کجا رو میگی که شما به نظرت یه چیز خاصیه. حالا این خطبه داره به عربی خونده میشه، همه جاش هم عربیه دیگه، قرآن هم عربیه، بقیه کلمات هم که کلمات مثلا سید قطب یا روایات میخونه همه عربیه. سید قطب میگه من وقتی این خطبه رو دوباره شروع کردم به خوندن، هر جا که به یه آیه قرآن میرسیدم، اون زن فرانسوی میگه اینه میگه، این چیه؟ بعد اونجا سید قطب میگه من فهمیدم که آوای قرآن، چون معناشه که نمیفهمید، زبون که بلد نبود، میگه من فهمیدم آوای قرآن یه تأثیری داره که هیچ کلمه عربی دیگری اون تأثیر رو نداره. من دارم برای این عربی حرف میزنم، این هیچ اثری نمیگیره، کلمات دیگر رو میگم هیچی نمیگه، به این آیه که میرسم این تأثیر رو نشون میده. یا همین حالا یه مورد جدیدترش، این آیه قلبش یه وقتی یک داستانی نقل میکرد خودش، احتمالاً بعضی از دوستان شنیدن، که میگفت من خیلی کشورها رفتم قرائت، و تعداد زیادی از آدمهای اون کشورها مشهور قرائت من شدن و مسلمون شدن، بدون اینکه بفهمن اصلا این آیات چیه ها، اون زبونشون اصلا عربی نمیفهمن این آیه چیه، فقط آهنگو در واقع میشنون، نه محتوایی نمیفهمن، هیچ چیزی نمیفهمن، فقط یه آهنگ سر صدایی رو میشنون. اما میگه وقتی اینا میشنیدن میامدن تحت تأثیر قرار میگرفتن و مسلمون میشدن، که حالا ایشون داستان مفصلی راجبه ده ها نفری که صد ها نفری که تو دوره زندگیش براش چنین اتفاقی افتاده برای اونها نقل میکنه، که اینها مربوط میشه در واقع به اعجاز موسیقایی قرآن، که در واقع خود موسیقی قرآن، اون لحن آهنگی که قرآن داره، یک لحن آهنگ بسیار ویژه‌ای است که هیچ لفظ دیگری در عربی و در زبان‌های دیگه قابل مقایسه با اون نیستن. البته این بعضی از ابعاد اعجاز در واقع لفظی قرآنه، ما بقیش انشاءالله برای جلسه آینده البته حالا تکمیلش میکنیم، که بعضی از اینها جای بحثایی داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.